ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. شاهزاده رضا پهلوی خواستار تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا شد. تعدادی از اعضای کادر درمانی مشهد با برگزاری تجمعی به عملکرد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اعتراض کردند. و اتحادیه اروپا با تحریم‌های جدید علیه ایران موافقت کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌های این ساعت. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز پنجشنبه در یک نشست خبری بر ضرورت تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت به دنبال رسیدن به هیچ مقامی در آینده ایران نیست و از هیچ حزب و سازمانی هم حمایت نمی‌کند. او گفت دولت موقت باید اقدامات زیر را انجام دهد:
جلب اعتماد مردم و برقراری آرامش، ثبات و امنیت کشور، وضع قانون و عدالت انتقالی، تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم، حل مسائل و مشکلات فوری معیشتی مردم، تنظیم سیاست خارجی لازم برای تأمین منافع ملی ایران و برگزاری همه‌پرسی و تعیین شکل حکومت دموکراتیک و سکولار آینده.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین بر لزوم حمایت کشورهای از نیروی دموکراسی خواه در ایران تاکید کرد و خطاب به نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی گفت هر چه زودتر حسابشان را به گفته او از رژیم وامانده و رهبر درمانده جدا کنند. او همچنین از راه اندازی صندوق‌هایی برای کمک به معترضان در ایران در آینده خبر داد و گفت مسیر حمایت مالی از معترضان آخرین مراحل قانونی را طی می‌کند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از ایران حاکی است که روز پنجشنبه شماری از اعضای کادر پزشکی و درمانی شهر مشهد با تجمع در ساختمان نظام پزشکی این شهر نسبت به حضور نیروهای امنیتی در مراکز درمانی و اختلال در فرایند درمان مجروحان و همچنین استفاده از آمبولانس‌ها در سرکوب مردم اعتراض کردند. در تصاویر و ویدیوهای منتشره همچنین حضور تعداد قابل توجهی از معترضان در داخل ساختمان نظام پزشکی مشهد دیده می شود. در این تصاویر معترضان پلاکاردهایی را در اعتراض به برخورد خشونتبار معترضان در دست دارند. و در گزارشی دیگر همزمان با ادامه اعتراضات و سرکوب‌های شدید در ایران، روانپزشکان ایرانی نسبت به شرایط روانی مردم در ایران در بستر این اعتراضات هشدار می‌دهند. و حالا نایب رئیس انجمن پزشکان ایران می‌گوید اختلالات روانی در ایران در این دوره رو به افزایش است و می‌تواند به بالای 34% رسیده باشد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
در حالی که نگرانی ها از حضور کودکان در بین نیروهای سرکوبگر در روزهای اخیر شدت گرفته و فعالان حقوق کودک و نوجوان نسبت به استفاده ابزاری و تبلیغاتی از آنها هشدار می‌دهند، احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراهای مجلس روز پنجشنبه 28 مهر ماه در گفتگویی با پایگاه خبری رویداد 24 حضور و استفاده از کودکان را در جریان سرکوب معترضان در روزهای اخیر تایید کرد و گفت ممکن است از طریق بسیج به خیابان آمده باشند. آقای بیگی در بخش دیگری از این گفتگو تأکید می‌کند که کودکانی که برای مقابله با معترضان به خیابان آورده شدند قطعاً نمی‌توانند جزو نیروهای یگانه ویژه باشند. او در پاسخ به این سوال که مگر قوانین آنها جدای از قوانین جمهوری اسلامی است می‌گوید در طول انقلاب اسلامی شاکله اصلی بسیج دانش آموزان بودند و بیشترین شهدا را هم از همین قشر داشتیم. موضوع بسیج موضوع متفاوتی است که با شاکله یگان ویژه کاملا متفاوت است. کسانی که کودکان را به خیابان می آورند نگاهشان به ماجرا مثل زمان جنگ ایران و عراق است و مسئله در مخاطره بودن کشور و به همین دلیل از کودکان استفاده می کنند. او در ادامه و در توجیه این عمل می گوید برای همین شما نمی توانید شهید فهمیده را زیر سوال ببرید مگر او بیش از 13 سال سن داشت. حسین فهمیده 13 ساله که قصه زیر تانک رفتنش را در کتاب‌های درسی هم منتشر کردند یکی از مهمترین قهرمانان ملی جنگ ایران و عراق شناخته می شود که روز کشته شدنش حتی به عنوان روز بسیج دانش آموزی نامگذاری شد. با گذشت بیش از 30 سال از جنگ ایران و عراق، در حالی که هنوز مشخص نیست چه تعداد کودک و نوجوان در آن جنگ 8 ساله کشته شدند، جمهوری اسلامی همچنان از آنها به عنوان قهرمان و شهید یاد می‌کند. این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق کودک مرگ این کودکان را محکوم می‌کنند و آنان را قربانی جنگ می‌دانند. فعالان حقوق کودک و نوجوان در ایران بارها هشدار دادند که جمهوری اسلامی به هر قیمتی می‌خواهد حیات داشته باشد و این تفکر آنقدر نهادین است که در استفاده ابزاری از کودکان و کشتن آنها هیچ ابایی ندارد و این عمل را بالقوه و بالفعل توجیه و تبلیغ می کند. در ویدیوهایی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، عکس کودکانی دیده می شود که لباس گارد ویژه به تن دارند و برخی از ابزارهای سرکوب از جمله باتوم و سپر در اختیار آنها گذاشته شده است. علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در تجمع‌های اعتراضی در پی کشته شدن مهسا امینی جوان 22 ساله سقزی که قربانی قانون حجاب اجباری در ایران شد، تا کنون دست کم بیش از 23 کودک معترض جان خود را از دست دادند و بیش از صدها کودک و نوجوان زخمی و بازداشت شدند. مد فرمند، فعال حقوق کودکان در آمریکا، در همین باره ابراز امیدواری می کند که با بالا رفتن این صداها دولت کمتر ناقص حقوق کودکان باشد.
این دو، یعنی کشتن کودکان در خیابان به عنوان کودکانی که اعتراض دارن یا به هر حال در موقعیت اعتراضی قرار گرفتن، محروم کردن آنها از حقوق سایر حقوقشون بالاترین شرط حیات، هم راستا و در همون از همون زاویه اتفاق میفته که استفاده از کودکان به عنوان کودک سرباز اتفاق میفته. اون بی‌توجهی فراگیر و سیستماتیک حکومت به حقوق کودکان از جمله حق بقا و رشدشون. بنابراین حالا اینکه چقدر آگاهند به این عواقب، مسئله به نظر من از زاویه دیگری است، اینکه چقدر براشون مهمه تا این حقوق رو نقض بکنن به خاطر اینکه از کودکان استفاده بکنن. و خب این چیزی است که به درستی در پیمان‌نامه حقوق کودک و بعدم در الحاقیه‌اش تأکید شده، در یک جا محدودیت سنی گذاشته، در جای دیگر کل کودکان زیر 18 سال رو کشورها رو منع کرده از استفاده اونها در به عنوان کودک سرباز، از اون جایی که حکومتی که به حق حیات و حق بقا رشد کودکان اهمیتی نمیده، قطعا استفاده از اونها به عنوان کودک سرباز رو هم در دستور کارش قرار داده بوده و الان خوشبختانه این موضوع بیشتر مورد توجه هم رسانه‌ها و هم فعالان حقوق کودک در داخل و خارج از ایران قرار گرفته که امیدواریم با بالا رفتن سطح آگاهی ما دوباره اونها رو قربانی نکنیم و کمک کنیم که اونها از این شرایط بیرون بیان. امیدواری هست که با بالا رفتن این صداها شرایطی فراهم بشه که مطمئن باشیم حکومت هزینه خواهد داد بابت چنین رفتاری و چنین نقض حقوقی که داره به صورت آشکار انجام میده.
در جمهوری اسلامی حقوق کودکان از راه‌هایی چون اعدام، ضرب و جرح، کار، محرومیت از تحصیل، کودک همسری، کودک سربازی یا کشته شدن کودک معترض نقض می‌شود. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه 25 مهر ماه با انتشار بیانیه‌ای نقض شدید حقوق کودکان در جریان سرکوب جنبش اعتراضی کنونی ایران را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه با اشاره به کشته شدن دست کم 23 کودک از جمله یک پسر 11 ساله به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و زخمی و بازداشت و شکنجه شدن صدها کودک دیگر در جریان سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز جاری در ایران، از مقامهای تهران خواست به کشتار و بازداشت کودکان فوراً پایان دهند.
همزمان با طرح موضوع استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین، روسیه بار دیگر گفت توافق غلات که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل حاصل شده بود منافعش را برآورده نمی کند. در تازه ترین واکنش نماینده روسیه هشدار داد اعزام کارشناسان سازمان ملل برای بررسی شواهد استفاده از پهپادهای ساخت ایران در اوکراین مسکو را مجبور خواهد کرد همکاری با این نهاد بین‌المللی را بازبینی کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه هم صدا با ایران استفاده از پهپادهای ساخت ایران در حملات علیه اوکراین را شایعات بی‌پایه خواند. پنجشنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران طی تماس تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در توییتر نوشت با روسیه همکاری دفاعی داریم اما بی‌تردید ارسال موشک و پهپاد علیه اوکراین سیاست ما نیست. ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه همان روز طی نشست هفتگی مطبوعاتی گزارش ها درباره استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران را تکذیب کرد و مدعی شد با اتهامات و فرضیه های غیر قابل استناد و باور نکردنی سر و کار داریم.
Все это не более чем набор ничем не обоснованных ум заключений и притянутых за уши предположений.
چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل پشت درهای بسته ارسال تسلیحات از ایران به روسیه را بررسی کرد. بنا به بیانیه آمریکا که همراه با بریتانیا و فرانسه این موضوع را در شورای امنیت مطرح کردند، گزارش کارشناسی دبیرخانه سازمان ملل درباره ارسال این تسلیحات در اختیار اعضا قرار گرفت. به گزارش وزارت خارجه آمریکا شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد پهپادهای ساخت ایران برای حمله به غیرنظامیان اوکراینی و زیر ساخت حیاتی غیرنظامی در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. اوکراین میگوید از 13 سپتامبر که نخستین پهپاد مدل شاهد در اوکراین سرنگون شد، بیش از 220 پهپاد در هوا منهدم شده. همچنین پهپاد مدل مهاجر 6 تقریبا سالم توسط ارتش اوکراین رهگیری شد. کیف از کارشناسان سازمان ملل دعوت کرد این پهپاد و بقیه‌های پهپادهای انتحاری مدل‌های شاهد 131 و 136 که در حملات علیه شهرهای اوکراینی استفاده شده را بررسی کنند. اما این تقاضا با مخالفت شدید روسیه روبرو شده. دمیتری پالانسکی معاون اول نمایندگی روسیه در سازمان ملل با تأکید بر این که پهپادهای مورد استفاده در اوکراین در روسیه تولید شده هشدار داد. در صورت ورود سازمان ملل به تحقیقات در این باره مسکو همکاری خود را با این نهاد مورد بازنگری قرار خواهد داد. و افزود این تحول به نفع کسی نیست اما به گفته وی مسکو چاره دیگری نخواهد داشت.
We will have to reassess our collaboration with them, which is hardly in anyone's interests. We do not want to do it, but there will be no other choice.
نماینده روسیه از شرح جزئیات سر باز زد، اما در ادامه سخنانش تلویحان اشاره کرد توافق غلط میتواند نخستین قربانی تخریب روابط روسیه با دبیرخانه سازمان ملل شود. دست کم دو کشتی حامل محصولات کشاورزی اوکراین در چارچوب این توافق به ایران ارسال شده بود. اندریی ویسیلوفسکی، کارشناس مسائل بین الملل، تمدید توافق غلات را بعید می‌داند.
روسیه با گام‌های آشکار و پنهان سر راه این توافق سنگ‌اندازی می‌کند. روسیه مدعی است تحریم‌های غرب اجازه نمی‌دهد مسکو غلات و کود شیمیایی صادر کند. اما این محصولات از تحریم‌ها معاف است. روسیه بهانه می‌آورد محصولات کشاورزی اوکراین نه به کشورهای فقیر که به اروپا صادر می‌شود. اما آمار از بی‌اساس بودن این ادعا حکایت دارد. پوتین اخیراً مدعی شد از مسیرهایی که ناظران بین‌المللی ضامن امنیت آن هستند برای تدارک انفجار پل در کریمه استفاده شده. اما هیچ شواهدی ارائه نداد. دیشب نماینده روسیه در سازمان ملل صراحتاً گفت این توافق برای ما سودی نداشته. سود روسیه چیست؟ از ابتدا این توافق اهرم فشار کرملین بود و از آن برای باجگیری استفاده می کند. روسیه تاکنون صراحتاً نگفته این توافق منتفی است، چرا که مقامات روس خودشان نمی دانند گام بعدیشان در این جنگ چیست.
توافق برای سرگیری صادرات دریایی محصولات کشاورزی اوکراین اواسط تابستان با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد حاصل شده بود و مهلت آن تکمتر از یک ماه دیگر به پایان می رسد. روسیه در هفته های اخیر بارها ضرورت تمدید این توافق را زیر سوال برده. یک شنبه گذشته مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه با مقامات دیپلماتیک و نظامی روسیه در مسکو دیدار کرد. اما پاسخ مشخصی درباره آمادگی کرملین برای تمدید توافق غلط نگرفته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری میرسیم. برای دیدن و شنیدن و خواندن تازه‌ترین گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. با سپاس از همراهی شما.